صفحه 117. همه چیز چنان بود که می بایست. برنودت به راه افتاد. پس از آن خنده که در بستر سر داده بود، هیچ یک خاموشی را در هم نشکسته بودند. برنودت که بیرون رفته در پاگرد بود، چارقدش را که به هنگام ورود در گوشه اتاق انداخته بود به یاد آورد. برگشت. مارک خم شد و آن را به او داد. برنودت با حرکت چانه تشکر کرد و چون دید که او را در چه آشوبی به جا می گذارد، دلش به شیوه خود نرم شد و به او گفت قصه نخور و او را ترک کرد. مارک پس از یک شب خواب پرآشوب بیدار شد، با پیکری از خستگی در آمده، قلبی شرمسار. ناراحتی روحیش کمتر با این آسایش جسمی سازگار بود تا با بیماری. دلهوره ای جانش را می خورد. وقت آن نداشت که در آن درنگ کند. دیر بیدار گشته بود و میبایست به سر کار خود بشتابد. هیچ روزنامه‌ای هم نخواند، ولی در سراسر روز در زیر خانه ضمیرش نگرانی در ارتعاش بود. شب دیر وقت که به خانه باز میگشت، در مترو گفتگوی دو دختر درباره رقاصه‌ای که خود را به آب انداخته بود به گوشش رسید. در نخستین دکی سر راه روزنامه خرید و زیر باران بر پیاده روی درخشان خیابان خبری را که چند ساعتی میبایست به ولگوی خورده بورژواهای پاریس مایه دهد در روشنایی چراغ خواند. آنچه میخواند مارک آن را در خواب آشفته دیشبش دیده بود. کلمب سراسیمه راست پیش روی خود گریخته خود را به رودخانه سن رسانده بود و در پای پل سن میشل خود را به آب انداخته بود. او را نیمه جان برگرفته و به هتل دیو برده بودند. توضیح حاشیه: هتل دیو قدیمی ترین بیمارستان پاریس. ادامه متن. و روز بعد بود که دانستند چه کسی است. هنوز بیش از آن در خطر بود که بتوانند او را به خانه اش برسانند. نامش با فروغ زودگذری در روزنامه ها درخشید. شیرجه‌اش در آب حاله ای از نور آتش بازی بدو می داد، چیزی که رقصش از عهده آن بر نیامده بود. درباره انگیزه های نومیدش زبان ها سخت در کار بود، اما زبان مارک در کامش خشک مانده بود. از وحشت گویی سنگ شده بود. باران را که خیسش می کرد حس نمی کرد. در کوچه ها و خیابان های ساحل سن سرگردان می رفت. خود را بر پل سن میشل یافت. پیچ و تاب تیره آن را در زیر تاق های پل وارسی کرد و همچنین پنجره های روشن بیمارستان را. تبدار به خانه بازگشت. روزهای بعد بازوکان به سر کار خود رفت و برای خبرگیری از کلمب به مهمانخانه‌اش در کوی اتوال سر زد. ولی به او گفته شد که کلمب باز نگشته است و از بیمارستان هم بیرون رفته بود. مارک نمی‌دانست از کجا خبری بگیرد، زیرا به هیچ رو حاضر نبود بار دیگر برنادت را ببیند و این یک نیز هیچ قدمی برای دیدن او بر نداشت. هرچند که کاری هم برای پرهیز از اون نکرد. برنادت آنچه را که خواسته بود به دست آورده بود. موفقیت، برآورده شدن آرزوی مبهمی که سالها می خوردش. این کام روایی هر گونه پشیمانی را مانع می شد و برای مدتی دراز گرسنگی را در او به خواب می کرد. دیگر جز این برایش نمانده بود که بالهای نرم فراموشی را بر راز کامرانی خود بکشد. برنادت آهنگ زندگی خانوادگی خود را که یک نیمه از آن شب هزیان خونسردانه و حساب شده به زحمت قطع کرده بود، از سر گرفته بود. شیرجه پرهیاهوی کلمب او را به خشم آورد. چه ناگزیرش می کرد که آن دغلکاری را که به یاری آن بازی را برده بود، از نو ارزیابی کند و از آن بدتر دخالت افکار عمومی را در امور خانواده آبرومند وردیه پاسرو موجب می شد. مردم چه خواهند گفت؟ برنادت حتی کسی را نفرستاد که از حال خواهر از آب گرفته خبری بگیرد. شرافتش از چنان رسوایی لطمه دیده بود. ولی یک شب هنگام بازگشت از کارگاه، مارک نزدیک در خانه خود کشیشی را دید که سرباله و سرپایین قدم می زد و زنهای خیابانگرد وراندازش می کردند. این آنج بود. آن دو با هم در اتاق مارک گفتگوی طولانی و بس غریب داشتند. کشیش مهربان به مارک خبر داد که خواهرش کلمب پس از یک بیماری سینه پهلو در خانواده‌ای نیمه مذهبی در شهرستان منزل کرده است دیگر هرگز نمی‌خواهد به مهمانخانه خود در پاریس یا به کار تئاتر بازگردد. آنج که ساعتها بر بالین خواهر بوده، رازگویی‌هایش را از دهان او شنیده بود و نیز اعترافات گرم و بی‌پرده‌اش را به هنگام تب پرستاری که بر بالین وی بود برایش باز گفته بود، بیش از آنچه می‌گفت خبر داشت و احتمالاً هم بیش از آنچه در واقع بود. مارک خوب می‌دید که کلمب عشق خود را به دو از برادر پنهان نداشته است، ولی آنج می‌پنداشت که او به این عشق پاسخ داده است و آن دو از هم کام گرفتند. شاید خود کلمب بس که چنین آرزویی داشت باورش کرده بود، در هر حال می‌گذاشت که دیگران چنین گمان کنند. کشیش درستکار همچنان که سر تکان می‌داد، مارک را با چهره‌ای سرزنش‌بار ولی مهرآمیز نگاه می‌کرد و به نظر می‌رسید که می‌خواهد چیزی بگوید که نمی‌گفت. یا در انتظار سخنی از مارک بود که او نیز بر زبان نمی‌آورد. آنج چه می‌خواست؟ در تردید بود، سرفه می‌کرد، سپس با مارک از چیز دیگر، از فاجعه زناشویی خود او سخن می‌گفت، زیرا از آن به درستی خبر داشت. اما واژه زناشویی را بر زبان نمی‌آورد. مراقب بود که نگوید زنتان، چه در دیده او بی تقدیس کلیسا هیچ پیوندی معتبر نبود، تا به جایی که گسستن این پیوند مارک را به راه راست باز می آورد. آنج کورمال می رفت، دست و پا می زد. و ناگهان مارک فهمید. مرد مقدس می خواست که مارک اکنون که آزاد گشته است، پارسایانه با خواهرش کلمب ازدواج کند. بدین سان پس از توبه، به اقتضای جلال فزون از قیاس خداوند و طبق منافع خانواده، همه گناهان بخشوده خواهد شد. کشیش آنج در تقدس خود صمیمی بود، همچنین آن برادر مهربان که خوبی خواهر کوچکش را می‌خواست و آن روستایی هیله‌ساز پاریسی که قوانین انسانی و رشته‌هایی را که محرک آن است از یاد نمی‌برد. برای مارک راهی جز این نمانده بود که یا برآشفته شود و یا خود را به نافهمی بزند و او همین کار کرد. دچار کری تأسف انگیزی شد. کشیش آنج بیهوده سرفه می کرد و صدایش را بالا می برد. او که در زمینه لغزان تنها به خود رها شده بود، چند قدمی برداشت، در گل فرو رفت، ایستاد، مارک را نگاه کرد، فهمید، آه کشید و بیکینه دعاش کرد و پی کار خود رفت. مارک دلش بر کلم می سوخت، اما دربارش احساس پشیمانی نمی کرد. پشیمانیش رو به دیگری داشت. ولی آیا این پشیمانی بود یا دلتنگی؟ با آنکه این احتمال کمتر در میان بود که آن دیگری از ماجرا خبر یابد، مارک از این سرف کنده بود که خود در همان گودالی افتاده است که غرور و سودایش به دو حق آن داده بود که آسیا را در آنجا از بالا ورانداز کند و تحقیرش کند. و بدتر از همه اینکه در ته گودال به جای کلمب زاغچه‌ای یافته بود، مارک از آن شرمنده بود. مانند روباهی که مرغی لاغر گرفتارش کرده باشد و آن ناکامی که دلش را بر ضد برنادت به درد می آورد در او کمانه کرد و موجب شد که بازگشت سلامت بخشی به خود کند. ناچار به اعتراف شد که او مجاز نیست ضعف دیگران را بی هیچ بخشایشی محکوم سازد و مرد یا زن هیچ کس نباید دیگری را سرزنش کند. چه هیچ کس به چندان چیزی نمی ارزد. مردم را شرایط و احوال بیش از ارادهشان به گناه می کشاند. چه ارادهی بیچاره ای؟ مارک که آن همه به اراده خود می بالید، حس می کرد که آنجا که خواهش گرسنگی در تن آدمی سر بر می کشد، اراده دیگر وزنی ندارد. آن هم نه تنها گرسنگی عشق، همه دیوانگی ها و همه صداها که در آن سرریز خون در آدمی تا گلوی وجدان بالا می آید و آن را فرو می گیرد. و تنها یک درمان هست، به کار گرفتن این سیلاب ها همچون آتش بزرگی که کوره های بلند آهن گدازی را تغذیه می کند. بگذار تا آرزو، تا سودا، مهمیزی باشد که نیروهای عمل را از جا می کند. عمل بیش از هر چیز. عمل است که سالم و ضروری است، ولی عمل در کجا؟ آسیا حق داشت که آن را دور از او بجوید. آیا پیدایش کرده بود؟ آسیا رد شکار را بو کشان در اروپا می گشت، اما به شکار دست نیافته بود. میلیون ها آدمی از زن و مرد، خاصه گروه کمتر از 30 سال، مانند او می گشتند. او همی که از مرز گذشته بود به توده های تبناکی از جوانان برخورده بود که می دویدند و می دویدند، سکندری می رفتند، به هم بر می خوردند و مانند قوچ به یکدیگر شاخ می زدند. شتابان به سوی عملی که هرچه خواهد گو باش از ایشان می گریخت، به سوی یک دگرگونی سرگیجه‌آور و یک آشفتگی روح از جا کنده تا مرز نومیدی دیوانوار در این آلمان پس از جنگ بود. از آنچه مردم بدان باور داشته بودند همه چیز ویران گشته بود. کشور، خانواده، اجتماع، همه سنت‌های اندیشه، همه اشکال یقین و حتی خود مفهوم یقین. هر گونه اعتقاد به یک نقطه پایدار و مطلق همچون دروغی رذیلانه، همچون پستی و زبونی توف کرده می‌شد و این گله‌های دوزخیان جوان دانته که خودخواهی نابخردانه پیروزمندان فرانسوی به سان گردبادی میان دیوارهای زندان عبوسشان رها کرده بود، زندانی برهنه از امید، اینا تنها یک خشم مشترک داشتند. کینهشان به دیوارهایی که خفهشان می کرد، کینهشان به آرامش و نظم و امن این زندان روزگاران گذشته که فرانسه آن زمان توانگر از جنگ و سیرگشت و آراغ پیروزی زنان نمودار آن در برابر چشم جهان بود و در فربهی و تسلب سرخ رگهای خود ادعا داشت که با آشفتگی و بی نظمی و پیکار که گردش ضروری خون جهان است مخالفت می ورزد. همه ی درد و رنج شکست، همه ی کینه های ویرانی به دست قدرت های نیرنگ باز رقیب یا دشمن فرانسه، به دست سرمایه داران بی آزرم آلمان که از بدبختی و فقر آلمان سود می جستند، به دست آن ماهیگیران آبهای گلالود تشنجات اجتماعی با تردستی گردآوری شده، به انضباط در کشیده، بسیج گشته بودند، همه بر ضد فرانسه، یگان سپر بلا، یگان مرگ زنده، یگان مسئول احتضار بیرحمانی جهانی سر به شورش برداشته که اون مدعی بود به لاشه در حال پوسیدگی خود پیوندش دهد و خودپسندی احمقانه امثال پوانکاره، پنوله، هریو و تاردیو که همهشان در رضایت کودنوارشان از خود و از یقین خود هم عرض یکدیگر بودند. اطمینان کشندهشان به آن که حقیقت مرده و پیشرفت جامدگشته را که نیاکانشان از میان اصول جاودانی به خاک سپرده به دست آورده بودند در جیب خود دارند. این همه آب در آسیاشان می ریخت. های آسیابان، خابیده ای؟ آسیا نومیدی و کینه آرد می کند. توضیح حاشیه. پوانکاره، مرد سیاسی فرانسه به سال 1860 الی 1934. پنلوه، ریاضیدان و مرد سیاسی فرانسه به سال 1863 الی 1933. هریو، مرد سیاسی فرانسه به سال 1872 الی 1957. تاردیو، مرد سیاسی فرانسه به سال 1876 الی 1945. ادامه متن. جنگ‌های تازه‌ای در راه حقوق آدمی تدارک می‌شد که ایدئولوژی تازه‌ای تغذیه‌اش می‌کرد. حق زندگی، حق جنبش، حق دگرگونی‌ها، حق انفجارهای توده انسانی در فشار مانده که تخمیر می‌شود، حق آشوب و هرج و مرج. حق هرج و مرج حقی بود که در آن زمان آلمان پیمانه پری از آن به خود می‌داد. در همه زمان‌ها هرج و مرج عنصر زندگی آلمان بوده است. روح آلمان به این بهانه که هرج و مرج مایه نوگشتن است، در آن خوش می‌زید. ولی در عمل همه چیز به سازمان‌های نظامی پایان می‌یافت. تشت‌های محکم و لوله‌هایی از هر گونه آزمایش به درآمده لازم بود تا چدن گداخته را در آن بریزند و آن را در راه خواست‌های امثال کروپ، تیسن و هوگنبرگ و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که جهان امروز را رهبری می‌کنند به خدمت بگیرند. آسیا در کار ماشین نویسی و تند نویسی خود که او را همچون ماشین زنده‌ای قادر به ثبت بند و بست‌های نمایندگان فرانسوی و آلمانی بنگاه‌های بزرگ صنایع سنگین می‌کرد، بازتاب‌های از آن را برمی‌چید. مهارت فنی بی همتای او و آن نفی هوشمندانه شخصیتش که از میانه چنان محو میشد که گوی انگشتر جادویی به دست دارد، موجب گشته بود که در شمار همراهان اربابان فرانسوی سیاست محرمانه و سرمایه مالی پست‌های مورد اعتمادی به وی تفویض کنند. تنها به خود او بستگی داشت که بخواهد از این موقعیت بهره جویی کند، ولی آسیا جز برای تجربه خود و جز برای رفع تشنگی انتقامی که در نهان نسبت به جامعه انبار می کرد، از آن بهره نمی جست. او همچنین بسی تحقیر نسبت به این توده های فقیر استثمار شده و مردم ساده‌ای که حلقه‌ای به پوزشان کرده اند و به دنبال می کشند در خود می انباشت. در آلمان آنان را به هر سازی می رقصاندند، بر اثر ناهمبستگی مادرزادیشان، بر اثر آن تب دماغی که در جمجمه دو سوم آلمانی ها کسانی که می اندیشند یا چنان می پندارند که می اندیشند وجود دارد، طغیان ایدئولوژیکیشان را در هنگ های نظامی و در اونیفورم های انواع بردداری و فاشیسم که از سرمایه مالی و از زور آزادی شکن زاده اند یا خواهند زاد به صف می کردند. آسیا نمی فهمید برای چه همه این جریان ها و همه این بادهای خشمناک به جای در پیش گرفتن یگان مجرایی که راه به آینده آزاد و پهناور می برد، به جای آن در تنگی که در خاور بر الف جیم شین سین باز می شد، به دیوارها بر می خورند و در خطی شکسته کمانه می کردند یا مارپیچوار می چرخیدند. ولی گذشته از چند هسته کمونیستی، خرفتی ایدئولوژیکی مردم 100% آریان موجب می شد که حتی کسانی که آماده ی نثار کردن خون خود در راه انقلاب بودند، بیان که در دل اعتراف کنند، آن را میدین جرمنی می خواستند و بردداران از آن بهره می جستند. و این بیرون شد، این در خاوری که نگاه آسیا را به خود می گرفت، برای چه خود او در آن وارد نمی شد. آسیا گرد آن می گشت، نزدیک می رفت، باد آن در او را به سوی خود می کشید، حس می کرد که اینک مکیده می شود، ولی در آخرین دم کناره می گرفت و خود را از دم مکندش بیرون می کشید. چرا؟ کار واقعی او آنجا بود. روز به روز آسیا بر آن یقین می کرد و کسان دیگر آن را به وی گوش زد می کردند. گذار او در برلن یا اسلو نادیده نمی ماند. مراقبتی در پی او بود. جان لیتزه نشانی او را داده بود و می دانستند که او برایشان متحدی است داوطلب که در اردوگاه دشمن سنگر گرفته است. دیری نگذشت که آسیا دریافت تنها خود او در چنین حالتی نیست. همچنان که در آستانه هجوم‌های بزرگ بربرها گروهی از ایشان به ارتش روم می پیوستند، انقلاب نیز در ستادهای کل سرمایه‌داری، در کارخانه ها، اداره ها، در گوش هایی که در پس درها مانده اند و در انگلستان چالاکی که اسرار ستادها را به رمز تلگراف می زدند، نفوذ می کند. گاه در شورای جنگی سرداران بزرگ صنایع، نگاه آسیا بر فلان یک از همکاران خود، همدستان ناشناخته و دور از انتظار، منشی یا ماشین نویس، دوخته می شد. بیان که چیزی بگویند، یکدیگر را بو می کشیدند، بوی قبیله، نیازی به استخدامشان در برابر موز نبود. بهترین پیمان همرزمی همانو به سائقه غریزه آزاد است. به انگیزه همبستگی خون است. وقتی که در آستانه آتش فشانی تمدنی به لرزه می افتد، زمین زیر پوشش خود شکافته می شود و نفس آتش از رگهای آن پراکنده می گردد. این آتش همچنان که در افراد بی طبقه یا از ریشه برکنده می تواند در یک بورژوای فرزند بورژوای باختر زمین درگیرد. رمیدن سراسر اقتصاد اروپایی به سبب جنگ، ویرانی، تورم، ورشکستگی های بانکی، بیکاری، گرسنگی، پیکر اروپا را به دست تهاجم همه میکروب های انقلاب می سپرد. و این مگر جز یکی از آن بیماری‌های بزرگ واگیرداری است که سازمان‌های اجتماعی ورشکسته را به سزای خود می‌رساند و به تناوب جا را به موج‌های تازه بشریت فا می‌گذارد. و این پدیده به تدریج که به آتش فشان نزدیک می‌شدی، در این مرکز ترک خورده اروپا به نحوی بی‌رحمانه‌تر پدیدار می‌شد. ولی آسیا که خود ریزشی از مواد گداخته بود، در پیان نبود که به درون آتش فشان بازگردد. شیب سرشتش خواه نخواه او را به سوی باختر زمین می آورد. آیا به راستی خود باختر زمین بود؟ یا در این باختر زمین جایی نقطه آهنربایی؟ آسیا از این تهاشی می کرد. آدمی جز از چیزی که تهدیدش می کند تهاشی ندارد، جز از چیزی که او را در چنگ گرفته است. آسیا بیهوده براشفته می شد. روحش، تنش، از نو در مالکیت کامل او در نیامده بود. خون دیگری با خون او در آمیخته بود. آسیا نمی توانست خود را از آن برهاند. ناچار بود نتیجه گیری های آزاردهنده‌ای بکند. غیر مستقیم از او خواسته شده بود تا گزارش مباحثات محرمانه ای را که به اقتضای شغل خیش در آن حضور داشت به رفیقان همرزم خود بدهد و او نمی بایست هیچ دغدغه‌ای در این کار ببیند، زیرا در مورد دشمن هیچ گونه ملاحظات اخلاقی دست و پاگیرش نمی شد و با این همه تسلیم چنین گزارشی برایش غیر ممکن بود. دستی مهاری گلویش را می فشرد. آسیا خواست بدان اعتنا نکند، سرکشی نمود. آن دست، آن مهار او را عقب زدند. آسیا گازشان می گرفت. بسیار خوب پی می برد که وسواس غرورآمیز چه کسی بر او لگام می زند و این کدام دهن است که در کشاکش آن دهانش خونین می شود. آسیا مزه آن آهن را بر زبان خود می جوید. آخ، کاش توانسته بود آن زبان دیگر را هم بجود. و حال که آن را در دهان خود نمی یافت، زبان خود را چنان می جوید که گفتی زبان آن دیگری است، با خشم و لذت. آسیا زنی نبود که مدتی دراز فریب بخورد. آنچه را که نمی خواست ببیند، دیدن می دانست. پس آیا هنوز آن مال که دشمن داشت و رانده را در خود داشت؟ او چه داشت که آسیا موفق نمی شد خود را از او جدا سازد؟ آسیا 20 بار فرصت یافته بود که جانشینی برای این همدم خود بیابد. هیچ چیز مانعش نبود، اما آسیا همچو کاری نکرده بود. در آخرین دم آن دیگری، نه آن دیگری نه، آن یکی و همان یکی تنها می آمد و حایل می شد. چرا همان یکی؟ او که پیشتر یگانه مردش نبوده بود. برای چه بعد چون این باقی بماند؟ آسیا سرکشی می کرد، دشنامش می داد، برهنش می کرد تا از قدرش بکاهد، مانند خرگوش لاغری که خریدار در بازار دست بر پهلوهایش می کشد. آری، او زشت و لاغر بود، ناتوان و آتش مزاج، مهربان و خشن، شعله‌ای به هر سو گردان، گاهگیر، کم مایه در رخت خواب و با این همه سودا زده، شکاری ناچیز. بیایید، این هم خرگوشتان، هر که می خواهد بردارتش، می اندازمش برای خودتان. و همین که می انداختش می گفت، مال خودم باشد، نگهش می دارم. ولی آسیا بدان تن نمی داد که او در چنگش بگیرد، که او آسیا را به خود مشغول دارد. برای آن که از افسون او رها شود، پذیرفت که با مردی میعاد بگذارد. زیر درخت نارون منتظرم باشید. آسیا البته به دانجا نرفت. یگانه کسی که نزدیک بود پیروز شود، جان کازیمیر بود که به آسیا برخورد و با پررویی به وی اظهار عشق کرد. آخر او اگرچه به دروغ مارک دیگری برای آسیا بود و او نیز آن طرار، شاید آن دم که خواست به آشیان مارک دست برد برد، از کینه‌ای بود که به وی داشت. ولی همین که آسیا بدان پی برد و این کار به درازا نکشید، نگاهی از سر خشم به دو افکند، از خود بدش آمد، از او بدش آمد و مانند گلی که به ته کفشش چسبیده باشد، حقیرش شمرد. مارک؟ مارک من؟ چه لازم است که برای گریز از تو من تو را با این نیرنگ های رسوا بجویم؟ آخر تو چه داری که با آن در چنگم گرفته ای؟ آخ، تو این را داری که هر چه باشی باز مال منی؟ هنگامی که آسیا با خود چنین می گفت، در یکی از گفتگوهای محرمانه ارباب خود، نماینده کارتل بزرگ صنعتی حضور داشت و سرگرم تند نویسی بحثشان بود. مارک او، شیرجه روی او فرود آمده بود. او را با بالهای دراز خود، با اندامهای لاغر خود می پوشاند. لاغروی من، پرنده زشت من، خرگوش بیماهیچه من، سر و پایت استخوان است، با رانهای شبیه چفته مو، زانوهای مانند چوب سرتیز و دستهای زمختی که نرمند و تبناک و به هر جا بخورند کبود می کنند. و آن خشمهای تو و آن ناتوانیهای تو، گاه کودک، گاه فرمان روای ستمگر و آن نوازش های تو، آن دشنام های تو، آن دلواپسی های تو که انسان را به سطوح می آورد، شلاقش می زند و سرانجام کلمه مهرامیزی گدایی می کند تا دلداری یابد. حیوانک ناتراشیده، محبوب من انتقامم را گرفتم، نه به اندازه کفایت، باز هم گازم بگیر، محکمتر. آخ، چقدر دلم می‌خواهد تو را به فریاد درارم. آسیا بیان که متوجه باشد این سخنان را می‌نوشت و آنها را تون نویسی شده میان گزارش‌های زغال و فولاد یافت. کم مانده بود که مارک لاغرو را هم در کل و هم در جزءش بر کاغذ تصویر کرده باشد. آسیا چون به خود باز آمد از دیدن این صفحات تند نویسی شده دهانش باز می ماند و در حالی که لبها را به هم می فشرد از خنده خاموش روده بر شد. مارک من، آخ دیگر به زحمتش نمی ارزد که خودم را گول بزنم. من همه کس را گول می زنم جز خودم. اکنون آسیا می بایست نزد خود اعتراف کند که همه چیز را در او دوست دارد، حتی و به ویژه آنچه را که در او بیشتر از همه آزارش داده بود. سازش ناپذیری مغرورانش، استقلالش را اگرچه بی عمل، اگرچه بی هدف بوده باشد و حتی خشونتش را، و این همه اکنون در قیاس همه این جانهای لجنالود ساخته از گل و از توف در دیده آسیا زیبا و سالم می نمود. شایان گرفتن بود و حتی شایان آن که شخص با آن تصادم کند و خون از او برود. لازمش دارم و خودم می خواهمش. اما اگر او دیگر نخواهد؟ همین خود انگیزه دیگریست، خواهیم دید. من چه کار به خواست او دارم؟ ولی با این همه اگر پردیر شده باشد؟ اگر او زندگی خود را از نو بنا کرده باشد؟ بسیار خوب، خرابش خواهد کرد. با این همه آسیا آسوده خاطر نبود. دیگر از او هیچ خبر نداشت. نامه های آنت که آسیا به تمنا می‌خواست، با وی از آنت سخن می‌گفت، از بچه سخن می‌گفت، اما از یگانه کسی که آسیا نام و خبرش را انتظار داشت، هیچ نمی‌گفت. و آسیا خود نمی‌توانست بپرسد. ژان کازیمیر خود اگرانه و اثر انتقام و او اهمیت فراوانی بدان نمی‌داد، خبری را از پاریس درباره کلمب به آگاهی او رساند که از رودخانه سن بیرونش کشیدند و به کنایه می‌فهماند که دختر نه آن که از چاله به چاه افتاده باشد، بلکه از رودخانه‌ای به رودخانه دیگر در افتاده است. توضیح حاشیه: نام خانوادگی مارک ریویر به معنای رودخانه است. پس کلمب از آغوش یک رودخانه به رودخانه دیگر یعنی سن افتاده است. ادامه متن: آسیا این کنایه را دریافت و ناخن‌های خود را در کف دست فرو کرد. دختره بازیگر کثیف. اگر آن زمان آسیا در پل سن میشل می بود، بسا امکان داشت که سر او را زیر آب نگه دارد. ها، می‌خواهی بازی کنی؟ پس نقش خودت را بازی کن. آسیا به پاریس بازگشت. چند روز بود که در تردید به سر می برد. جامدانش را می بست و هر شب بازش می کرد. چون کار به این صورت در آمد، آسیا تصمیم گرفت. در قطار نشست. حتی اگر مارک را نمی دید، می بایست به او نزدیک باشد. حرف بستر آن نبود که سلاح از کف بنهد. در قطاری که او را به پاریس باز می آورد، آسیا لجوجانه با خصومتی افسون گشته دعوای خود را از نو بررسی می کرد. میپذیرفت که مارک را بیرحمانه آزرده است. زناشویی با او را آسیا در حالی پذیرفته بود که از هیچ چیز او بیخبر نبود. میدانست که او چه چیزی را انتظار داشت که آسیا به وی بدهد و چه چیزی را برایش نگه دارد. آسیا مصمم بود که به رغم آنچه خود میاندیشید، از سر درستکاری خود را به رعایت محدودیت‌های اخلاقی و اجتماعی همسر خود ملزم دارد. آسیا می توانست بپذیرد که در نخستین جهش درد و خشم مارک او را زده یا حتی کشته باشد. برای آن آماده بود. به قول آن پادشاه که به ضرب خنجر از پادر آمد، این همه مخاطرات حرفه ماست. ما نباید از عواقب آنچه می کنیم بگریزیم. ولی آسیا تحمل نمی کرد که مارک به او اهانت روا داشته تحقیرش کرده باشد. اینجا غرورش کمتر از حس عدالت خواهیش زخمدار نشده بود. آسیا نمی دید، شاید هم می دید که عشق مارک به او از جهت شدت خود همواره با تحقیرش برابری کرده است. و این تحقیر از نومیدی عشق مارک سرچشمه می گیرد. آسیا همه چیز را می توانست از او تحمل کند جز تحقیر. در این دم نیز، در قطاری که قرش کنان می رفت، خون آسیا با نیروی بیشتری می قرید. تکرار می کرد، هرگز او را نخواهم بخشید. آسیا دیداری از آنت تازه کرد. وانیا را بار دیگر دید. زنها با هم از همه چیز سخن گفتند جز مارک. آنت از گفتگو در این باره با او پرهیز می کرد. زن زودرنج می بایست که خود ابتدا به سخن کند. و آسیا بیشتر آماده بود که دندانهای خود را بکشد تا آنکه آنها را روی نام مارک از هم جدا کند. ولی او بیشتر نزد آنت می آمد و برای آمدن به دانجا بهانه های ناشیانه می جست. در انتظار بود. هر دویشان منتظر بودند و در کمین لبهای یکدیگر بودند. تا آنکه وانیا که چنان انگیزه هایی برای خاموش بودن نداشت و شاید هم به انگیزه آن که مادر بزرگ در گوشش خوانده بود، یک روز سر به هوا با آسودگی خاطر پرسید: پس کی میخواهی بیایی کنار بابا بخوابی؟ رنگ آسیا پرید، پس از آن سرخ شد و خشمگین، ابروها در هم رفته مانند خروس جنگی از جا برخاست و بیرون رفت، ولی در پلکان به خنده افتاد. پسرک فو